اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 14/11/1391 طب المعصومین صفحه 164 اول صفحه رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تجنب الدواء محتمل بدن و کداء، اجتناب کن از دارو خوردن، تونتون ای دارو نخور به اندک بیماری تا آنجایی که بدن تحمل بیماری داره و سیستم دفاعی بدنت از پس این بیماری برمیاد. فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ، اگر سیستم دفاعی بدن ضعیفه و بدن توان مقابله با بیماری رو نداره، حالا میخواد بیماری غلبه پیدا کنه، زیر نظر متخصص متعهد حالا استفاده از دارو کن، حالا چه دارو گیاهی باشه، چه دارو شیمیایی باشه، چه داروهای نوترکیبی هومیوپاتی باشه، چه داروهای نانوتکنولوژی دراک دیبیلی ها، داروهای هوشمند و مولکولی باشه، هیچ فرقی نمی کنه. این یکی از اصلهای مسلم در طب اسلامی و طب المعصومینه که تونتون دارو نخور، با کوچکترین بیماری هم هی دارو مصرف نکن، چون هر داروی عوارض سوی هم داره. این اصل کلی اسلامی که معصومین فرمودن در سیدی نور سه و نور سه و نیم از جان احادیث 7 سند براش بیان شده، مطالعه بفرمایید. روایت بعدی باز از نبی مکرم اسلام هست صلی الله علیه و آله و سلم، و اجتنب الدواء ما لزمت که صحتو، واجتنب الدواء ما لزمت که صحتو، اجتناب کن از دارو خوردن آنجایی که صحت و سلامتیت استمرار داره و ملازم سلامتی هستی، همراهی سلامتی هستی. این اجتناب دوا تو روایات شیعه 22 بار آمده. فاذا احسست به حرکت الداء، انگامی که احساس دقیق نمودی، به نوع احساس واقعی، انگامی که احساس کردی، هنگامی که احساس کردی، هنگامی که احساس کردی، هنگامی که احساس کردی، به نوع احساس واقعی، نه احساس کاذب، چون گاهی اشتها کاذبه، احساس واقعی نیست. گاهی احساس بیماری کاذبه، احساس واقعی نیست. فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِحَرَكَتِ الدَّائِ فَحْرِقْهُ بِمَا يَرْدَعُهُ فَحْرِقْهُ بِمَا يَرْدَعُهُ قَبْلَ اسْتِعْجَالِهِ. پس باید اون بیماری رو بسوزونی به گونه ای که بیماری غلبه پیدا نکنه و بدن و روان رو درگیر نکنه. واژه فحرقه بنابر نسخه بحار علامه مجلسیه، اما بنابر نسخه دعوات راوندی صفحه 81 و صفحه 284 فحزمه با حجیمی رزه، فحزمه باید جلو بیماری رو بگیری و بیماری لانه گزینی نکنه، حزامش کن، این کمربند نگذاری انتشار پیدا کنه و همه اعضای بدن رو درگیر کنه. پس نسخه دعوات فحزمه، نسخه بحار فحرقه. در نسخه بحار دو کلمه اضافه کنید به کتاب. بحار جلد 62 چاپ اسلامی تهران، جلد 59 چاپ بیروتی جدید، صفحه 269 حدیث 59. اما اون روایتی که اول خوندم گفتم 7 سند داره، یکیش مکارم الاخلاق چاپ قدیمش صفحه 418، چاپ جدیدش صفحه 362. علامه شبر در کتاب طب الائمه چاپای جدیدش صفحه 56، چاپ مهر اول صفحه 73. وسائل الشیعه جلد 2 چاپ آل البیت صفحه 409، صفحه 409 حدیث 5 خط تیرم 2494. هدایت الامه جلد 1 صفحه 224 صفحه و حدیث 33. بحار جلد 59 صفحه 66 حدیث 14 و جلد 78 صفحه 211. الفصول المهمه جلد 3 صفحه 27 حدیث 2504. حالا در راستای فرمایشات معصومین که آدم تون تون دارو مصرف نکنه، مقاومت بدن بالا بره، تکمیل بحث نازایی و مطالب دیگه در رابطه با بارداری زنانی که شوهر دارن امروز مطرح میکنم. احتمال دیابت در زنان باردار، یعنی مبتلا بشن به قند خون به نوع 2 که قند خون شیرینه، زنان حامله. خب زنان حامله قندهای شیمیایی نباید بخورن، قند طبیعی به مقدار لازم باید بخورن، اسانسای شیمیایی نباید بخورن، ترانس چربی بالا نباید بخورن، مثل روغن جامد، مثل خامه، مثل سرشیر، مثل تعدیق، ترانس چربی بالا نباید بخورن. حالا احتمال دیابت زنان باردار در 3 ماه اول بارداری کم است، این احتمال دیابت کمه، ولی در 3 ماه دوم بارداری و 3 ماه سوم بارداری احتمال دیابت حاملگی بیشتره، اونجایی که زن حامله بدخوری کنه. زنها و دخترهای بالغه تا سن 30 سالگی ماکزیموم حامل شدن دارن، از آن به بعد کم کم قدرت باروری در آنها ضعیف می شود. با شیب کم ولی بعد از 35 سالگی احتمال حامل شدن بسیار ضعیف می شود. حالا باید چی کار کرد؟ گرانی، تورم، ازدواج دیرهنگام در دختر و پسر و استرس های شدید، اینا از عوامل کمکاری بیضه و تخمدان در زن و مرده و چیزهایی که تضعیف میکنه که دیروز تذکر دادم، یکی قندهای شیمیایی، اسانس‌های شیمیایی، کافئین زیاد، ترانس چربی بالا، فست فودها یا غذاهای صنعتی، کنسروها، کمپوت‌ها، این هفتا هم نطفه زن و مرد رو ضعیف میکنه. و چیزهایی که عقیمی میآورد در زن و مرد، مثل کافور، مثل شیر خشک، مثل نخود سبز یا نخود فرنگی، مثل میوه قازیاقی یا میوه برگبو، یکی هم پرتوهای اتمی از رادیوم یا اورانیوم، چه ضعیف شده چه غیر ضعیف شده، و بمب‌های فسفوری یا بمب‌های آتش‌زا مثل بمب‌های ناپال. اینا آثار سوء زیاد داره. یکیش هم بحث چیه؟ عقیمی در زن و مرده. چیزایی که ضرر داره باید اجتناب بشه. حالا مرد میتونه خودش رو تقویت کنه با زردک یا آب زردک که هویج رسمیه، هویج زرده، با مخلوط پودر آبیشن شیرازی سعتر، با پودر نمک سنگ، اول و آخر هر غذا نوک قاشق چای خوریم، اول و آخر غذا نوک قاشق چای خوری بخوره. سوم مؤمنا این که یک قاشق چای خوری پودر سعلب که پودر گل ارکیده هست، اینو مخلوط کنه، در نیم کیلو عسل هم بزنه، هر روز این مرده یک قاشق مربا خوری از این مخلوط بخوره. در خانم و آقا هر دو هر روز هفت برگ کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی طبیعی یا یه قاشق مربا خوری پودر کاسنی بخور، هر دو سر ساعت، هر 24 ساعت یک بار. دو کارم اختصاصی خانومه، یکی پودر سعلب به اضافه پودر زعفران به اضافه مشک ناف آهو به نسبت مساوی، این ستا پود میشه، مخلوط میشه، قاطی هم میشه. بعد هر شبی که سلام علیک خصوصی این زن و شوهر حلال دارن با خودش برداره، یعنی داخل محبل یا واژن بگذاره. در کتاب‌های تخصصی گیاهی هست به احتمال قوی با اولین مقاربت باردار میشه. مطالب دیگه هم بود که قبلا تذکر دادم، خواستم یه خلاصه بگم که میتونی این شیبه کم ناباروری از سن 30 سالگی به بعد و شیبه بیشترش از 35 سالگی به بعد رو به تأخیر بندازی با مصرف کاسنی در جیره غذایی بانوان. مسلمونا باید پیرو ابراهیم حنیف باشن. حضرت ابراهیم علیه السلام 120 سالش بود، حضرت خانومش هم 90 سالش بود، اون پیرتره، بعد خدا بهشون بچه داد، روشون مؤمنا. پس میشه هر دو خودشون رو قوی نگردنن و اولاد دار بشن، به شرطی که رفتاراشون با خودشون منفی نباشه. یا مثلا حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت خانومش دیگه باشت علی رأس و شیبا، سرکله سفید شده بود، پیر فرتوت بود، حضرت خانومش هم پیر زن فرتوته بود، به اذن خدا با مصرف مسائل صحیح چی میشن عموجون؟ اولاد دار شدن. اون اسماعیل گیرش اومد، یکی اسحاق گیرش اومد از پیامبرا و انبیاء الهی. پس این یه مطلبی که از علم جدید گفتم و از تخصصی طب مکمل و گیاهی هم تذکر دادم. خواستم دچار افسردگی که سرماخوردگی روانیه یا استراب که دلهره هست و یا افسرد خویی که صفت و خصلت در شخصه و یا مالی خولیا که افسردگی درونزا هست، کسانی که سنشون بالاست به این سه نوع افسردگی و همچنین به استراب و دلهوره مبتلا نشن. دنباله مباحثه. آنتی مولی ریان که هورمون جدید تخمدانه و این هورمون آزمایش جدید تخمدان. آزمایش جدید تخمدان آنتی مولی ریان، آنتی مولی ریان هورمون که قدرت ایجاد تخمک رسیده، که قدرت ایجاد تخمک رسیده و سالم در تخمدان زن را دارد. اینم تو بحث تخصصی غدد و فوق تخصصی غدد و هورمون درمانی، اینم از علم جدید گفتیم. زن حامله به پشت نباید بخوابه، خون رسانی به جنین مختل میشه، به شکم هم نباید بخوابه، چند بیماری میاره، یکیش هم دیوانگی و حماقت میاره. زن حامله به پهلو، چه پهلوی راست چه پهلوی چپ باید بخوابه. اگر به پهلوی چپ زن حامله بخوابه، خون رسانی به جفت جنین بسیار راحت و بهتر انجام میشه. بعضی افراد در خانوما هستن که رحمشون دو شاخه، به اصطلاح تخصص بیماری های زنان دارای رحم دو شاخ هستن، که این رحم دو شاخ کامل، مخصوصا رحم دو شاخ کامل، این یکی از علل سقط جنینه. نظیر این که اگر مادری سوء تغذیه داشته باشه و جنین در رحمش در ماه دوم سوم حاملگی رشد کافی نداشته باشه، اینم یکی از علل سقط جنینه. بعضیا پارگی کیسه آب دارن، مشیمه، آمینیون. بعضیا زایمان زودرس دارن. بعضی هم سقط جنین مکرر دارن که در رحم های دو شاخ کامل سقط جنین مکرر صورت میگیره و همچنین در فیبروم و همچنین در رحم هایی که فیبرومشون شدیده، ضخامت جدار داخلی رحمشون زیاده، اینها هم غالبا بچه دار نمیشن، باید برن درمان کنن. با اینکه ذاتاً عقیمی و نازایی ندارن، بلعرزه، چه در رحم دوشاخ که باید برن جراحی کنن و چه در فیبروم رحم که با جراحی یا بدون جراحی هم توضیحاشو در سیدی بیماری های زنان گفتم. ضخامت رحم بعد از سن 40 سالگی نبایستی بیشتر از 10 میلیمتر باشه. تو پزشکی جدید کورتاژ تشخیصی یک دونه میگن، همچنین یک بیوسپی به توسط پاتولوژیست مطرح میکنن که جدار سلولای داخلی رحم رو بسنجن که ضخامت هست ولی عادی، که ضخامت هست ولو عادی ولی پیشرفته، اما یقین پیدا بشه که سلولهاش سرطانی نشده. چون که این افرادی که حاملگی خارج از رحم دارن، اینا غالبا دردهای شکمی دارن. اینجا بعضیا سقط جنین میکنن و بعضیا جای جنین رو عوض میکنن، جراحیش بسیار مشکله. حالا این لقاح اسپرم شوهر با تخمک زن که سلول اولیه انسان به نام سلول تخم پیش بیاد و بعد رله بشه از لوله فالوپ تا لوله رحمی بیاد، جدار رحم لانه‌گزینی کنه به چسب و با تصاعد هندسی به توانسه رشد کنه، تکثیر پیدا کنه، معمولا ظرف 3 روز، ظرف 3 روز طول میکشه که لقاح اسپرم و تخمک حاصل بشه و سلول تخم هم به وجود بیاد که در لوله رحم لوله فالوپ باشه و وارد رحم بشه و سپس لانه گزینی کنه. بعضی از خانوما مشکلات این چنینی ندارن، بیماریشون اختلالات قاعدگیه و یا دردهای پریودیه. مثلا قاعدگی دردناک دارن یا بیماری دیسمناره. حالا پزشکی جدید مثلا قرص شیمیایی هیوسین یا آمپول ضد درد میده، اما تو پزشکی اسلامی و پزشکی گیاهی گل گررنگ و گل خار مریم دو تا داروی بسیار قوی در پیشگیری و درمان قاعدگی های دردناک که دردهای زیرنافی، درد پهلو و درد مهره آخر کمری بسیار شدیده. گاهی مریض از شدت درد رو زمین میغلطه، یعنی آمپول ضد درد میزنن یا قرص شیمیایی هیوسین مصرف میکنن. تو پزشکی اسلامی و همچنین طب گیاهی داروش یه دو تا گل. پس دست گل خودت رو، چه دخترته چه عروسته چه خانومته، با دو تا گل درمان کن. یکی گل خار مریم، یکی هم گل گل رنگ. قاعده درناک خوب میشه، یعنی بیماری دیسمناره خوب میشه. بعضی ها هستن مؤمنان اختلالات در قاعدگی دارن، یعنی قاعدگی های نامنظم دارن یا انواع لکه بینی ها دارن، چه خفیف چه متوسط چه شدید. به اصطلاح علمای صالح حوزه استحاضه قلیله یا متوسطه و یا کثیره دارن. اینها هم باز دارو داره. مثلا فرض کنید که داروهاشون رو یکم بگم بستتون. مثلا خانومی که حامل نیست، بچه شیرده هم نیست، اما سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک، سردرد میگرنی یا افسردگی دارد، قطره های پیران 25 قطره الا 35 قطره صبح میخورد. اگر خانومی دردهای ناشی از دیسمناره اولیه دارد، همچنین بچه شیرده هم هست، پس خانومی که دردهای قاعدگی داره اما بچه شیرده هم هست، اون قطره اولی رو نباید بخوره چون شیر مادر کم میشه، قطره های پیران رو نباید بخوره که از گل راعی یعنی گیاه هوفاریقون از رسته داروهای دپرسانته، اون اولی رو نباید بخوره، باید دومیه بخوره. فنلین، اینم دارو گیاهیه، دارو گیاهیه فنلین، این رو شب بخوره قبل از خواب، ضد دردهای ناشی از دیسمناره اولیه و افزایش دهنده شیر مادره. اگر خانومی موهای زائد بدنش، موهای زائد بدنش در لب بالا، در چونه، در خنافز، دو طرف صورت زیاده، همچنین داره آلوپسی مردانه میگیره، تاسی جلوی سر میگیره یا هیپرپلازی میگیره، صدای خشن نتراشیده که از صدای مرد بدتر شده، اگر خانوما و همچنین مؤمنا قاعدگیاش نامنظمه و همچنین بیماری خستگی جنسی دارد، همچنین بچه شیرده هم هست، حالا همه این بیماریاش خوب کنیم با یک دارو و اون چای رازیانه، یعنی یه استکان آبجوش که توش یه قاشق چای خوری رازیانه برسیم. میتونه یکی صبح بخوره یکی عصرونه، میتونه یکی عصرونه بخوره یکی شب. رازیانه عصر یا شب. و قطره گیاهیش هم هست به نام رازین. رازین جلوگیری از افزایش موهای زائد بدن، ادرار آور، کاهش دیسمناره و دردهای قاعدگی، قاعده آور هم هست، اما تنظیم کننده قاعدگی است، نامنظمی قاعدگی رو درمان میکنه. افزایش دهنده شیر مادره، کاهش دهنده عوارض یائسگی در زنان یائسه، نیرو دهنده است، یعنی درمان خستگی جنسی خانومم میکنه. تو بعضی کتاب ها مثل آقای دکتر حسین میر حیدر، دانشمند بزرگوار شیعه، در کتاب معارف گیاهی جلد 2 صفحه 334 یک مطلب دیگر ذکر می فرماید. میگه تخم کرفس قاعدگی های نامنظم رو درمان کن. راست میگه، خیلی فواید داره تخم کرفس. یکی از فوایدش چیه مؤمنا؟ کاهش قند خون، چربی خون، فشار خون. یکی از فوایدش اینه کسانی که گرفتگی عضلانی ابتدای مری انتهای مری که بیماری آشالازیه، یعنی گرفتگی عضلانی تحتانی مری یا خروجی معده، دریچه پیلور و یا جاهای دیگه از دستگاه گوارش که گرفتگی های عضلانی باشه، ساییده تخم کرفس با آب شیره کنار که درخت نبکه عربا میگه، اینجا بعضی کتاب ها میگه نبق با قاف، قسمت های اهواز، کوفه در نجف، اهواز در ایران، جزیره های جنوب خلیج فارس، حتی جزیره کیش سمقش هم میفروسن، یکم مایل به رنگ زرد. حالا اینجا پودر تخم کرفس که با آب شیره کنار مخلوط بشه بیماری آشالازی خوب میشه. پزشکی جدید درمان نداره، قبلا توضیح دادم. حالا تو مباحثه خودم، پودر تخم کرفس اگر زن هر روز یه قاشق چای خوری بخوره قاعدگیاش منظم میشه. اینم که فرمایش این دکتر رو بیان کرد. چهارم، افشوره شیوید. خانومی که LDLش بالاست، کلسترول بدش بالاست، همچنین هیپر لیپیدمی داره، همچنین دردهای شدید قاعدگی داره، دردهای دیسمناره داره، افشوره شیوید که بخوره هر ستا اینا خوب میشه. مطلب پنجم، کسی که قاعدگی عادت ماهیانش خیلی کمه، از متعارف بقیه زنان بسیار کمتره و همچنین وقتی اولاد شیرده داره، نوزاد داره یا کودک شیرخوار داره، شیر در پستان سینش بسیار کمه، حالا بخواییم قاعدگیاش متعادل بشه از حیث خونریزی، همچنین شیر افزا هم باشه، دانه فلفل کوهی، دانه فلفل کوهی. مطلب ششم، اگر کسی از خانوما تب داره، اگر کسی از خانوما تب داره، نفخ شدید شکمی داره، اسپاسم گوارشی داره، بی اشتهایی التهابی داره، اسپاسم گوارشی داره، بی اشتهایی التهابی داره، همچنین قاعدگیش بسیار کم شده و میخواد قطع بشه، حالا داروش چیه مؤمنا؟ چای گل بابونه. چای گل بابونه روزی استکان بخوره، یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری از پودرش تو استکان بریزه، روش آب جوش بریزه، هم بزنه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه که گذشت بعد بخوره. مطلب هفتم، اگر خانومی در سن منتهی است، در دوران قاعدگی یا در سن غیر منتهی است، چه یائسگی زودرس چه یائسگی شناسنامه، اینجا مؤمنا مثلا اختلالات هنگام یائسگی یا قاعدگی داره. یکی از اختلالات چیه؟ مثلا گر گرفتگی، میگه آتیش گرفتم، گر گرفتم، همه بدنم مثل تب میسوزه، عرق ریزش زیاد. اینجا گیاه پنج انگشتی، قرص گیاهیش ویتاگنوس، قرص گیاهیش هم ویتاگنوس، هر شب قبل از خواب یکی بخوره. به گیاه پنج انگشتی فلفل بری، فلفل بری هم میگن که رفع اختلالات قاعدگی و یائسگی، حتی در درمان کیست تخمدان هم مفیده، حتی در درمان گیاه پنج انگشتی که فلفل بریه که قرص گیاهی ویتاگنوسه، حتی در درمان کیست تخمدان هم مفیده. دارو شیمیایی که بین صحبتام گفتم، دارو شیمیایی هیوسین درمان قاعدگی دردناک، درمان اسپاسم گوارشی و اسپاسم ادراری و اسپاسم ادراری که یک آقای اومده و سوال کرده واسه بچهش، واسه اونم خوبه. مطلب نهم، دارو شیمیایی فیفول، فیفول F E F O L E، فیفول هم هیوسین داره هم فروسولفات داره هم آهن داره، هم برای درمان درد قاعدگی مفیده، هم برای درمان کمخونی این مریض خوبه که خونریزی شدیده در زنان. درست شد مهمه؟ مطلب دهم، تو بعضی کتابهای خارجی و کتابهای ایرانی در هر دو هست که اگر کسی آبلیمو ترش تازه رو مخلوط با عسل کنه فواید متعددی میگن داره، یکیش هم میگن در درمان کیست تخمدان مفیده. ما نمیگیم، اما بعضی کتابای خارجی ها و بعضی کتابای ایرانی ها این هم تو کتابشون هست. مطلب یازدهم، خانوم هایی که عادت ماهیانشون نامنظمه، اگر هر روز نوک قاشق چایخوری زردچوبه خالص بخورن، مثلا 1 گرم، عادت ماهیانشون منظم میشه، خیلی فواید هم داره. یک داروی قوی ضد سرطان های پایین تن است. سرطان تخمدان، سرطان دهانه رحم، سرطان رحم، این خیلی مهمه در خانوم ها. پس خانوم هایی که عادت ماهیانه نامنظم دارن، قاعدگی های نامنظم دارن، حیض نامنظم دارن، ساعت بیولوژیک رگلشون به هم ریخته، نمیدونه کی چراغ سبزه، نمیدونه کی چراغ سبزه کی چراغ قرمز، حالا میتونه هر روز 1 گرم زردچوبه خالص بخوره، هم قاعدگیاش منظم میشه، هم یک داروی قوی هست برای پیشگیری از انواع سرطان‌های پایین تنه در زنان. مطلب 12، یک فایده دیگه هم داره، اینم خدمتتون بگم، ضد زخم‌های عفونیه، چه خارجی چه داخلی. خارجی ها مثل زخم‌های عفونی قانقاریا که از پوسیدگی بافت پوست و عضله و استخوان، داخلی ها حتی در زنانی که زخم‌های رحمی دارن که رفتن لاپاراسکوپی کردن، بیوسپی کردن، نمونه برداری کردن، میگن این رحمت مثلا از چند جا زخمی شده داخل. این زردچوبه یادتون باشه قوی ترین داروه، 1 گرم مصرف غذایی با خودشون بردارن به مقدار 1 نخود از باب مصرف همراهی. تصال فهمونیم؟ 12، کسانی که رحمشون سالمه، متعلقات به رحم هم سالمه، اما بچه دار نمیشن یا خیلی دیر بچه دار میشن، یا بخوایم جلوگیری کنیم از عقیمیشون یا پیشرفت عقیمی، در همه موارد چارگانه خوردن کاسنی، چه 7 برگ کاسنی، چه پودر سالم و بهداشتی کاسنی، چه عرق طبیعی کاسنی که بدون اسانس شیمیایی، بدون اسانس شیمیایی. کاسنی رحم را به وظیفه طبیعی خود وامی دارد و باعث پیشگیری از عقیمی و درمان عقیمی می شود. این هم تو بحث دارو و درمان. اگر کسی بیماری میگرن دارد، میگرن های خفیف، متوسط و شدید را با سه دارو میتوان درمان کرد، چون یکی از بیماری های قرن بیستم و قرن بیست و یکم سردرد های میگرنیه یا بیماری قرن ما. از 60 نوع سردرد 14 نوعش میگرنیه. حالا این 14 نوع میگرنی رو با سه داروی گیاهی درمان کن. یک، گل راعی یا هو فاریقون یا قطره های پیران. دوم گل بهار نارنج، گل بهار نارنج به همراه عسل آبیشن نعنا بخوره، مثلا اولی صبح، دومی و عصرانه. مثلا سوم، عرق آلو اهورا یعنی عرق صبر زرد یک استکان بعد از غذا. اینم شب بخوره. از نظر ظاهری به صورت زماد و مالیدنی، از نظر ظاهری دارچین با گلاب مخلوط شده بر پیشانی مالیده شود، به مدت 30 ثانیه بماند، سپس با پارچه نخی محل پیشانی رو تمیز کنه. این یک مسکن قویه. مسکن ضعیف در میگرن چیه؟ مثل چای تازه دم کمرنگ بدون اسانس دو استکان بخورید. این مسکن ضعیف در درمان میگرن خفیف و متوسط مسکن ها. اگر یک استکان بعد از غذا عرق آلو اهورا، عرق صبر زرد بخوره، بعد به پیشونیش دارچینی که با گلاب مخلوط شده بماله و بعد پاک کنه، بعد نصف استکان عرق استخدوس یا نصف قاشق پودر گل استخدوس در نصف استکان آبجوش بلند که هم زده بخوره، سپس یک سیب سرخ معطر لبنانی، یک سیب سرخ بخوره، میگرنش سریع خوب میشه. این داروی مخلوط ترکیبی که توضیح دادم در درمان سریع میگرن، بعضی از افرادی که مثل حاج آقا بشیری، لیسانس منابع کانی و تأثیرات آن از کشور لبنان، در درمان میگرن این رو توصیه کرده. همچنین فرموده این آقای لبنانی محترم، حاج آقای بشیری، همچنین فرموده اگر کسی سوختگی وسیع پوست دارد، هم جزر را که هویج زرده، که هویج رسمیه، هم بخوره، هم زماد جزر رو، زماد هویج زرد رو بر پوست سوخته شده بگذاره، درمان وسیع سوختگی پوست میشه. حرفش بسیار خوبه. اما این هویج فرنگی ها، اینها اگر کسی زیاد بخوره هم آسم میاره، تنگی نفس میاره، هم باعث و سبب تا تسریع و تکثیر سلول‌های سرطانی میشه. بعضی از دکترای محترم ایرانی فرمودن، مثل دکتر روازاده، هر چیزی که از خوراکیا به دنبالش فرنگی باشد برای بدن ضرر دارد، مثل هویج فرنگی، مثل گوجه فرنگی. حالا اینم فرمایش ایشونه. بله، در تخصصی سمشناسی مثل دکتر صبور اردوبادی، استاد سمشناسی دانشگاه آذرآبادگان تبریز، کتابی هم داره در سموم میکروبی در اسلام و غرب. بله، از نظر تخصصی سمشناسی گوجه فرنگی نارس و نیمه نارس دو تا سم داره. بله، برای بدن ضرر داره و حکه و خارش شدید پوست و اگزمای پوستی میاد. یا موز نیمه نارس و یا نارس یبوست شدید میاره و دو تا سم داره، باز همین حکه و اگزما و خارش شدید پوست میاره. یا پوست بادوم زمینی که صورتی رنگ هست مؤمنا، یا پرز کیوی یا پرز به، اینها هم آس میاره و هم اگزما و خارش پوست میاره. اینها ثابت شده در پزشکیه. اما به صورت مطلق یه مطلبی بیان کردم از نظر ما ناتمامه. اگر کسی مؤمنا مشکل بینایی دارد، خشکی عصب چشم و کاهش دید چشم در روز و یا در شب دارد، آستیگماتیک هم داره، شب کوری هم داره، آب مروارید چشم یا کاتاراکت هم داره، گلوکوم چشم و آب سیاه چشم هم داره، یه سری چیزها برای این بیمارهایی که شمردم ضرر داره، باید ترک کنم. چند چیزم داروشونه باید انجام بدم، انشالله خوب میشه. چیزهایی که براشون بده و باید ترک کنم: دست نشسته به چشم زدن بسیار بده، سوزش چشم میاره، التهاب پرده ملتهبه میاره، تراخم چشمی میاره. پس دست نشسته به چشم نزنید. دوم، به خطوط تلفن همراه نگاه نکنید. سوم، در نور ضعیف خیاطی و یا مطالعه نکنید و یا در نور بسیار شدید مثل لامپای پروژکتور، مثل لامپای نکمدادی، مثل پیک بار نور خورشید ده صبح تا دو بعد از ظهر، در فصل پاییز زمستون ده صبح تا چهار بعد از ظهر، در فصل تابستون و بهار، الا مستثنی که آدم مستر باشه، مثل گوینده که مجبور جلو پروژکتور بشینه. چهارم، فعلا برای مدت زمانی با لپتاپ و با کامپیوتر کار نکنم و یا بیشتر از یک ساعت پای اینها نشینم و به صورت مستقیم دیدشون نباشه، به صورت زاویه حاده یا منفرجه نگاهشون باشه به صفحه و سعی کنن که صفحه محافظ کامپیوترشون داشته باشه. در خارج صفحه محافظ ارزون تره، ولی در ایران صفحه محافظ از خود کامپیوتر گرون تره. مطلب پنجم، فاصله شما تا تلویزیون، مخصوصا تلویزیون رنگی، حداقل باید 3 متر باشه. نسبت به کامپیوترم حداقل باید 30 سانتی متر از صفحه مینیتور فاصله داشته باشه. مطلب ششم، اسانس‌های شیمیایی نخورم. هفتم، قندهای شیمیایی نخورم. هشتم، کافئین زیاد نخورم. نهم، چربی با ترانس بالا مصرف نکنم. دهم، فلفل سس فلفل. دهم سس فلفل، فلفل غذای هندی نخورم چون اینا رو زیاد خوردن هم نور چشم کم میشه هم سل ریوی میاره. یازدهم غذای مونده نخورم. دوازدهم اگر دیابتی قندی نوع یک یا نوع دو هست قند خونش رو منظم کنه طبق سنش قند خونش نرمال بشه، چون یکی از عوارض قند خون خونریزی پشت کره چشمه، لذا تاری دید میگیرن و اگر اون خونریزی رو بند نیارن یا لخته رو پاک نکنن دچار لکه زرد میشن، چون اون قسمت شبکیه میپوسه از بین میره و جدا میشه مبتلا به لکه زرد میشه. مطلب سیزدهم هم در ظروف آلومینیومی و سربی غذا نخورن. حالا چهار چیز رو مصرف کنن تا درمان اون چند بیماری که گفتم بشه. یک، هلیله سیاه روزی 2 عدد تا 3 عدد در حالی که تو روغن زیتون باشه اثر بخشیش بیشتره، بعد قورت بدن مثل کپسول، یا یک قاشق چایخوری پودر آن رو با روغن زیتون مخلوط کنن بخورن. اینه میتونه به همراه نهار بخوره. عصرانه 1 لیوان آب زردک یا هویج رسمی بخور. قرهقات سیاه یا سیاه گیله یا توت آبی اروپایی رو میتونه 2 عدد 3 عدد خیلی خیلی 5 عدد شب قبل از خواب بخوره. در اکثر افراد 3 عدد کافیه. 3 تا قرهقات سیاه که سیاه گیله است. 4 به همراه شام 1 عدد سیر قورت بده یا بجوه بخوره. سیر کسایی که سالمن طبق فرمایش امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه هفته 1 عدد سیر بخورن، 1 کله سیر، 1 عدد سیر قورت بده یا بجوه بخوره. به همراه نهار 1 دونه پیاز متوسط بخوریم. اگر نه علاوه بر سرماخوردگی یا آنفولانزا فرض کن آب کمرش کمه، مایه منیش کمه، اینجا پیاز متوسط سفید بخوره به همراه نهارش. انشاءالله بقیه مطالب فردا بیان میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.